أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وجه دهم برای شرطیت اباحه در لباس مصلی که همونطور که قبلا هم توضیح دادیم، تقریب چهارم از تقاریبی است که برای اندراج مقام در باب اجتماع یا امر و نهی ذکر شده، عبارت از این بود که هر چند در اینجا در مورد صلات که شخص در ثوب غصبی این نماز را به جا می آورد، ما هو شرط که لبس ثوب باشد، حتی در جایی که در نماز غصبی نماز بخواند، ما هو شرط وجوب ندارد، وجوب نفسی که ندارد، وجوب غیری هم ندارد، فقط مساق حرام و منهیان عنه هست. و در خصوص همین شرط اجتماع امر و نهی پیش نمی آید، چون به این سر که عمل واحد هست، اینطور نیست که امر به وسیله یک عنوان، نهی به وسیله عنوان دیگر توجه پیدا کرده باشد به این شیء واحد. ولو از این را مورد از مصادیق اجتماع امر و نهی نیست، ولی به تقریب دیگر مورد از مصادیق اجتماع امر و نهی هست، به این معنا که نمیتواند امر نهی از این لبس ثوب غصبی با امر صلاتی که امر نفسی هست جمع بشه. اجتماع امر نفسی صلاتی با نهی نفسی متعلق به این لبس و ثوب با همدیگه قابل جمع نیستن. چطور قابل جمع نیستن؟ تقریب و توضیح مطلب، گرچه به حسب اونی که در کلام مرحوم آقای خویی در موضوع آمده است، تقریب تام، تقریب واضح نیست. اونچه که در موضوع آمده است اینه که به حسب فهم عرفی این دلیل امر که میگوید شما نماز بخوانید در لباس، به حسب فهم عرفی اختصاص دارد و منصرف هست به نماز خوندن در لباس مباح، در لباسی که حرام نباشد. اما وجه اختصاص، وجه انصراف چه چیزی هست توضیح داده نشده. توضیح کامل این که چطور در اینجا امر به واجب نفسی که صلات مقید به سر باشد با نهی از غصب با همدیگر جمع نمی شود، از موارد امتناع اجتماع امر و نهی هست. توضیحش این هست که در جلسه قبل مقداری اشاره شده، در مواردی که چیزی به عنوان شرط قید برای صلات قرار می گیرد، متعلق وجوب نفسی دیگه طبیعی و صلات نیست، طبیعی و فعل نیست، بلکه حسه از اون طبیعی متعلق امر می شود. صلات مقید به صدر متعلق امره، نه طبیعی صلات. صلات مقید به صدر متعلق امر هست. خب در با توجه به این که متعلق امر نفسی طبیعی و صلات نیست، بلکه صلات مقید به صدر هست، ولو سطر، سطری که مکلف در این نماز خاص ایجاد کرده است، به اینکه مثلا لباس قصبی را پوشیده است، ولو این سطر که غیر هست وجوب غیری نداشته باشد، فقط عنوان منطبق بر این سطر عنوان حرام هست، عنوان غصب هست، عنوان حرام هست، ولی همین حرمت غیر مانع از این می شود که مأمورم به که صلات مقید به سطر هست شامل این صلات در چنین لباسی بشود. وجود نهی در لبس ثوب قصبی مانع از این هست که مأمورم به که صلات مقید به لبس ثوب هست، به مقید به سطر هست، شامل چنین نمازی بشود. این نماز در لباس قصبی این مشمول دلیل امن نمیشه. و از اونجایی که برای صحت هر عبادتی احتیاج به این هست که یا امر خاص به او تعلق بگیره یا اینکه اون فعل مصداق مأمورم به باشد و ترخیص مولا ترخیص در تطبیق مأمورم به بر اون فعل داده بشه، اگر عملی هیچ یک از این دو را نداشته باشه، نه امر داشته باشد خودش به نفسه متعلق امر باشه، نه ترخیص در تطبیق در مورد او وجود داشته باشه، هیچ کدام از اونها در بین نباشه، چنین عملی حکم به صحت اون عمل نمی شود. صحت عمل منوط به اینه که یا امر به خود او تعلق بگیره یا مورد ترخیص در تطبیق باشه. از راه ملاک هم نمیتوان حکم به صحت کرد، چون ما طریقی برای احراز ملاک غیر از خطابات شارع نداریم. اگر خطاب اینجا را نگیره ما راهی برای کشف ملاک نداریم. پس در اینجا مطلب تا اینجا پیش رفته، استدلال تا اینجا پیش رفته که ولو صلات ولو ماه و الحرام منطبق بر غید می شود که لبس و صوب هست، و این غید از جهت دیگر امن نداره تا مورد از موارد اجتماع امر و نهی در نفس الغید باشد، ولی امری که رفته است روی صلات مقید به سطر، صلات مقید به لبس و صوب، اون امر شامل صلات مقید به چنین غیدی که حرام هست، مقید به شامل چنین صلاتی نمی شود. چرا نمی شود؟ توضیحش اینه که به خاطر اینکه ولو بله در اینجا متعلق تکلیف صلات مقید به سطر و خود غید در متعلق تکلیف به ذاتی اخذ نشده است، تقید به سر، تقید مثلا به استقبال به قبله، اینها در متعلق تکلیف اخذ شده نه خود استقبال، ولو تقید اخذ شده و غید خارج از دایره تعلق امر هست، ولی امر به تقید، امر به مقید که ایجاد ذات با تقید باشه، یا ترخیص در تطبیق نسبت به مقید که ترخیص در ایجاد ذات به اضافه تقید هست، امر به تقید یا ترخیص در تقید مستبطن و مشتمل بر ایجاد غیر هست. این که مولا ترخیص می دهد که این تقید را ایجاد بکن، در جایی که غید امر اختیاری باشد ترخیص در ایجاد غید یا امر به تقید مستبطن یا مستلزم ایجاد غید هست. خب وقتی امر به تقید مستلزم ایجاد غید باشد، این با نهی از غید با هم دیگه جمع نمیشه، چون از طرفی به ملاحظه اینکه امر تعلق گرفته یا ترخیص در تطبیق تعلق گرفته است به صلات مقید به این سطر با صوب قصوی دیگه. شما خواستی ترخیص در تطبیق رو به اینجا بیاره دیگه. از جهت اینکه شارع ترخیص بدهد در تطبیق مأمورم به که صلات مقید به سطر هست بر چنین نمازی، نماز در صوب قصوی، ترخیص در تقید مستبطن ترخیص در ایجاد قید است. پس از طرف ترخیص در تقید ایجاد این قید مجاز شده یا مورد امر قرار گرفته، و حال اینکه فرض شده است این خود این لبس صوب که قید باشد مصداق قصف است، نهی به او تعلق گرفته. از این جد ولو به صورت واضح امر به قید نخورده، ولی امر به تقید یا ترخیص در تقید مستبطن ترخیص در ایجاد قید هم هست. خب جمع نمیشه ترخیص در ایجاد قید با نهی از ایجاد این قید، با هم دیگه معلومه که جمع نمیشود. وجه دهم که مورد داخل در بحث اجتماعی امر و نهی هست، توضیح و تقریبش اینه. به این بله در توضیح و تقریب این وجه به اون مقداری که در کلام مرحوم آقای خویی در موضوع آمده اکتفا نمیشه، چون اون مقدار را کسی به اون مقدار بخواهد نگاه بکنه فورا ممکن این اشکال به ذهن بیاد که چرا متوام عرفی اینه که این در غیر حرام باشه، وجه این توام عرفی بیان نشده در توضیح موضوع. پس این وجهی که وجه دوم عبارت از این هست که ولو بله قیود و شرایط عبادات به منها از صلات اینها بله وجوب غیری نداشته باشند، ولی اگر اینها مصداق حرام شدن بله اون عمل صلات مقید به چنین قید حرامی قابل ترخیص در تطبیق نیست، چون قابل در ترخیص در تطبیق نیست رو این حساب حکم به فساد این عمل میشه، حکم به عدم صحت، مکلف نمیتواند به این اکتفا بکنه. برای ایجاد مأمورم به نمیتواند به این اکتفا بکنه. این اصل وجه که همونطور که در جلسه قبل هم اشاره شد مرحوم آقای تبریزی در اصول این را به عنوان فرموده به این وجه میتوان استناد کرد برای شرطیت اباحه در لباس مصلی. ولی در فقه در همین بحث شرطیت الاباحه اشکال کردن. مرحوم آقای خویی هم این وجه را بعد از اینکه این مطلب را فرمودن متعرض شدن مطرح کردن اشکال به این وجه کردن. اشکالی که در کلام مرحوم آقای خویی و در کلام مرحوم آقای تبریزی مشترکاً وجود داره عبارت از اینه، چون در کلام آقای تبریزی دو تا اشکال هست، یه اشکال همون اشکال مشترک با مرحوم آقای خویی هست، اشکال دومی هم اضافه دارم در کتاب الصلات. اشکال مشترک مرحوم آقای تبریزی و مرحوم آقای خویی در این وجه دهم عبارت از اینه که این وجه که شما از این را خواستید مورد را داخل در بحث اجتماع امر و نهی از مصادیق اجتماع امر و نهی قرار بدید، در صورتی تمام هست که ما هو الغیب و ما هو شرط لصلات در قسمت سر لبس و صوب باشد. اگر لبس و صوب مورد وجوب لبس و صوب شرطیت داشته باشد برای صلات، خب در اینجا با توجه به اینکه لبس صوب حرام هست، این حرمت این با ترخیص در تطبیق بر صلات مقید به این سر جمع نمیشه. اگر ما هو شرط لبس و صوب بود، این وجه مجال برای جریان داشت با همون تقریبی که گفته شده. ولی واقع امر به حسب اون چه که از نصوص در باب صلات و شرطیت صدر در صلات استفاده میشه، واقع هم اینه که ما هو شرط برای صلات تستر حاصل از لفظ هست، نه نفس لفظ. تستر و مستوریت عورت در رجل، با توضیح مرحوم آقای تبریزی، مستوریت عورت در رجل، مستوریت جسد در مرئه، این شرطیت دارد برای صلات، نه خود لبس صوب، او شرطیت ندارد. مستوریت هم معنای اسم مستری دارد و از مقوله وضع هست. لبس و صوب از مقوله فعل هست، مثل بقیه افعالی که از مکلف صادر میشه. پس اگر ماه و شرط مستوریت تستر باشد، ماه و شرط با اونی که حرام هست که لبس و صوب باشه تغایر داره، با هم دیگه متغایر شدن، یکی نشدن. اگر لبس و صوب، صوب قصبی، خود لبس و صوب خودش متعلق حرام، متعلق غیب بود برای صلات، شرط بود برای صلات، مطلب تام بود. ولی لبس که متعلق، لبس که شرطیت ندارد، مستوریت شرطیت دارد. نهایتش این هست که این لبس و صلات موجد این مستوریت و تستری است که اینها معنای اسم مستری دارد. لبسی که، لبس و صوبی که معنای مستری دارد و از مقوله فعل هست، این عین ما هو شرط نیست. نهایتش اینه که موجد شرطه، موجد مستوریته. خب وقتی خود لبس و صوب که حرام هست، مصداق غصب هست، غید برای صلات نشد و غید صلات فقط مستوریت شد، مستوریت تستر که قلبن نداره. تا این تقریب مجال پیدا بکنه که ترخیص در تغییر با نهی از غید جمع نمیشه، غید مستوریته، قید ماه و قید صلات، شرط صلات، مسئولیت، مسئولیت هم که نهی نداره. بر این اساس مورد داخل در بحث اجتماع امر و نهی نمی شود، از سغلیات بحث اجتماع امر و نهی نمی شود، ولو از راه عدم امکان جمع بین ترخیص در تغییر و نهی از قید. این اشکال اول. اشکال وجهش هم معلوم شد که اون چی که از ناحیه غصب متعلق حرمت قرار گرفته معنای مستری به فعل هست، اون چی که شرطیت دارد برای صلات معنای اسم مستری و از مقوله وضع. این یه اشکال. اشکال دوم که در کلام مرحوم آقای تبریزی آمده است، اشکال دوم اینه که حتی اگر بگوییم مستوریت عورت مصلی به لبس مقصوب، این هم مصداق حرام هست، چون این هم یک نحوه. اگه کسی ادعا بکنه که این خود این مستور بودن تستر به وسیله این صوب غصبی وجه من وجوه انتفاع از صوب و از جهت اینکه عنوان اون دلیل حرمت غصب جمیع انتفاعات را میگیرد، این انتفاع هم میشود حرام. حتی اگر کسی این را یه انتفاعی، بله انتفاعی در مقابل لفظ هم بدانیم، ولی از اون جایی که این انتفاع یک تصرف آخری زائد بر لفظ حساب نمی شود، نمی توانید دلیل حرمت را تا اینجا پیش بیارید و این را متعلق حرمت قرار بدید. شبیه اونجا که در جلسه قبلا بیان شده در مثل جوراب و امثال اینها، که اونی که تصرف متعارف هست در جوراب لبسه، مثلا اعتماد بر این جوراب غصبی، این ولو انتفاع هم حساب بشود، ولی یک انتفاع زائدی نسبت به تصرف متعارف حساب نمی شود که دلیل حرمت غصب بخواهد این را بگیره. اشکال دومی که در کلام مرحوم تبریزی اومده اینه که ولو مستوریت میان بله یک نحوه انتفاع هم حساب بشود، ولی دلیل حرمت قصد این را نمیگیره. این حرام ثانی در مقابل لفظ حساب نمی شود. شما این استدلال را در این مورد بخواهید پیاده بکنید، حرام آخری خلاصه حساب نمی شود. این فرمایش مرحوم آقای تبریزی در این اشکال دوم. پس نسبت به این وجه دهم دو تا اشکال شده، اشکال اول مشترک، اشکال دوم هم که در کلام مرحوم آقای تبریزی شده. ولی این اشکال ها قابل جوابه، به این معنا که همون اشکال اول را می توانیم جواب بدیم. با جواب دادن از اشکال اول دیگه نوبت به اشکال دوم نمی رسه. نسبت به اشکال اول که مشترک بین مرحوم های خوبی و مرحوم های تبریزی هست، جوابی که از این اشکال داده میشه اینه که هرچند قبول بکنیم، قبول هم میکنیم، اعتراف میکنیم که اگر اعتراف بکنیم، واقعا نظر جواب بعدی که اصل این رو قبول نداریم، ولی حالا اگر قبول بکنیم، اعتراف بکنیم که ما هو شرط لصلات تستر هست، تستر، بله تستر و مستوریت هست که معنای که از مقوله وضع هست، حتی اگه این رو هم قبول بکنیم ولی و تعدد پیدا بشود بین ما هو الغید که مستوریت هست و ما هو الحرام از جهت قصبی بودن که لطف صوب هست، ولی این مقدار از تعدد مشکل امتناع اجتماع امر و نهی رو حل نمی کنه. چطور؟ به خاطر اون چه که در بحث اجتماع امر و نهی مطرح شده و در کلام مرحوم آقای تبریزی هم به خصوصی روی این جهت تأکید شده که صرف انضمامی بودن ترکیب در مجمع امر و نهی مشکل امتناع اجتماع حکمین در مورد واحد را حل نمی کنه. اگر مورد از موارد ترکیب انضمامی باشد و ترتب هم در اونجا مجال داشته باشه، بله انضمامی بودن و تعدد متعلق مشکل را حل می کنه، موجب حکم به اجتماع امر و نهی در اون مورد می شود ولو از راه ترتب. ولی اگر متعلقها متعدد باشند، ترکیب انضمامی باشد ولی ترتب ممکن نباشه به خاطر اینکه سر از تحصیل حاصل در می آورد، اونجا انضمامی بودن ترکیب کافی نیست برای جواز اجتماع. مثالی هم که می زدن همین مثال وضو گرفتن با آبی که در ظرف غصبی هست، وضو گرفتن با آب در ظرف غصبی ولی بالارتماس لا بالاختراف. اگر بالاختراف کسی با آبی که در ظرف غصبی هست وضو بگیرد، اینجا اونی که مصداق غصب هست اختراف ما از این ظرف غصبی هست، اونی که وضو هست غسل وجه و یدین هست که ایصال ما به بشره هست. اینها ترکیب بین اینها ترکیب انضمامی هست و ترتب هم در اینجا معقول هست، مشکلی نداره. شارع می تواند بگوید که در اینجا غصب نکن، در ظرف غصبی تصرف نکن، ولی اگر تصرف کردی، تصرف میکنی یا تصرف کردی یا تصرف میکنی به نحو شرط متأخر، اگر تصرف میکنی این آبی که برداشتی، آب مباح است دیگه، آبی که برداشتی با این آب صورت و دستهایت را بشور، غسل بکن. اینجا ترتب معنا داره، معقول هست. ولی در جایی که ظرف غصبی باشه، آب مباح باشه، شخص بخواهد با به نحو ارتماسی وضو بگیرد، وضوی ارتماسی بخواهد در این ظرف بگیرد، ولو ما هو الحرام با ما هو الواجب متعدد هست، ترکیب ترکیب انضمامی هست. حرام تصرف در این ظرف هست، تصرف به رمز عضو در این ظرفه، غصب منطبق میشه بر رمز عضو در این ظرف. و اونی که واجب هست وضوع هست، وضوع رسیدن آب به اینه. رمز در رمز عضو در ما با وضوع گرفتن تعدد داره، ولی این تعدد کافی برای حکم به صحت نیست، به خاطر اینکه اینجا از مواردی است که ترتب معقول نیست. چطور ترتب معقول نیست؟ به خاطر اینکه اگر امر ترتبی اینجا بخواهد تحقق پیدا کنه، باید شارع اینجور بگه که دستت را در این ظرف قرار نده. اگر ظرف دستت را در این ظرف قرار دادی، آب را به دستت برسون یا آب را به صورتت برسون. خب این اگه امر ترتبی بخواد داشته باشه، صیغه امر ترتبی اینه، با حال اینکه این معقول نیست، به خاطر اینکه اگر شخص دستش را در آب قرار داده، دیگه بعد از قرار دادن دست در آب به صورت قهری عضو به دست میرسد، آب به دست میرسد، آب به صورت میرسد، دیگه این وسط حالت اختیاری برای مکلف وجود نداره، مثل حالت اقتراف. در حالت اقتراف بعد تحقق منهی عن امر، مکلف میتوانست این آبی که در دست گرفته برای وضوع استفاده کنه، یا بیخود بریزه اطراف مثلا، یا در جای دیگه بریزه بخوره این آب را. اون حالت اختیار بعد از ارتکاب غصب و حرام وجود داشت، ولی در وضوع به نحو ارتماسی در ظرف غصبی، اینجا این حالت اختیار بعد ارتکاب منهی وجود نداره. اگر بخواهد شارع امر بکنه به غسل الید، به غسل الوجه، لو اصا نهی را به رمز عضو در این، می شود از موارد تحصیل حاصل. یعنی اگر ایجاد شد، چون فرض ایجاد رمز فرض تحقق وصول الماء الی البشر است، چون فرض ایجاد رمز فرض وصول الماء الی البشر است، شارع بگوید اگر رمز را ایجاد کردی آب را به بشر برسون، معناش این می شود که اگر رمز را ایجاد کردی و آب به دستت رسید، آب را به دستت برسون، می شود مصادیق تحصیل حاصل. بر اساس همون نکته‌ای که در بحث اجتماعی امر و نهی مطرح است، که مجرد تعدد متعلقها و انضمامی بودن ترکیب کافی نیست برای اینکه امر و نهی با هم دیگر جمع بشوند، بلکه باید مورد قابلیت لترتب امر ترتبی را داشته باشد، بر همون اساس در محل کلام اشکال میشه. چون در محل کلام خود مرحوم آقای تبریزی در توضیحش فرموده بودن که ول ما هو شرط مستوریت تستر هست، ما هو الحرام ما هو الحرام لبس و صوب هست، لبس و صوب این او نیست، نهایت این که موجد او هست، موجد او شد، یعنی علت برای تحقق اینه. اگه این رو شما موجد گرفتید، یعنی بعد از تحقق فرض تحقق او، فرض تحقق لبس صوب غصبی فرض تحقق مستوریت و تستر میشه. وقتی این فرض تحقق منهیون ان فرض تحقق مأمورون بشد، دیگه ترخیص در تطبیق یا امر به اون شرط معنا نداره. کجا دارم؟
هست زمانی که منطقه نباشیم، وقتی هست من دو تا لباس دارم، یکی قصدی، یکی غیر قصدی.
حالا این بحث شده که این من در همون جا در اصولم در دوره سابق این بحث شده که آیا در موارد وجود مندوه هم اینجا حکم بترد چیز می شود یا نه. در موارد وجود مندوه هم اگر کسی مثل مرحوم نائینی جامعه بین مقدور و غیر مقدور را متعلق تکلیف نداند نمی تواند حکم بکند. اینجا هم این ترخیص در تطبیق فرض این که از راه ترخیص در تطبیق غیر ترخیص در تطبیق مستلزم ایجاد القیده، همین مستلزم ایجاد قید که شد با او تنافی پیدا میشه. علایالن این که بله این که در بله کلام مرحوم آقای خویی و در کلام مرحوم آقای تبریزی در جواب در اشکال به این وجه فرمودن چون ماه و شرط به حسب الادله مستوریت تستر هست، نه خود لبس صوب و سر نیست و همین مقدار که تعدد پیدا شد این مشکل اجتماع حل میشه، نه این مقدار با این مقدار مشکل حل نمیشه. این بله جواب اول از اشکال. جواب دوم اینه که این مقدمه ای که در کلام این دو بزرگوار مفروغان ان گرفته شده که مستفاد از نصوص این هست که شرط مستور بودن تستر هست، تستر مسلی هست، مستور بودن بله بدن مسلی هست به وسیله صبح، نه خود سر واضح نیست، بلکه ممکنه با مراجعه به ادله تعبیراتی که در ادله وارد شده که صلات در این صبح باید بله شخص نماز در صبح باید بخواند، نماز در این صبح جایز هست، نماز در اون صبح جایز نیست، از بعضی از تعبیرها استفاده بشه که اونی که شرطیت برای صلات دارد سطر بدن هست، سطر بدن شرطیت برای صلات دارد، مثل استقبال قبله که همونطور که استقبال قبله شرطیت دارد برای صلات، نه اینکه اون معنای اسم مستری که نتیجه استقبال باشد، نتیجه فعل مکلف باشد، بلکه همون معنای مستری شرطیت دارد برای صلات. تقید به این قید بله عقد شده است و متعلق تکلیف تقید به این قید دارد. در مورد لباس مصلی هم مستفاد از ظاهر بعضی از ادله اینه که نه خود همین سر شرطیت دارد، اگر سر شرطیت داشته باشه دیگه اون جواب تمام نیست. اینم بله مربوط به این جهت وجه نهم. نتیجه بحث این شد که در این وجوه دهگانه‌ای که برای شرطیت لباس شرطیت اباحه در لباس مصلی بیان شده فقط اون وجه دهم قابل التزام هست و بر اساس این وجه اباحه می شود از شرایط لباس مصلی، ولی در کجا در چه لباسی؟ اون لباسی که ساتر بالفعل باشد، چون اونی که تقید به او عقد شده است تقید به سر عقد شده است دیگه، تقید به سر به سر به صبح، اونی که جزء مأمورون به هست تقید به سر عورتین هست به وسیله اون ساتر العورتین، اون ساتر فعلی. اونچه که از وجه دهم استفاده میشه فقط شرطیت اباحه در ساتر بالفعل هست، نه مطلق لباسی که همراه مصلی باشه و حیثیت ساتریت نداشته باشه مثل عبایی که به دوش میگذارد، در اونها شرطیت ندارد. برخلاف بعضی از وجوه دیگر، وجوه سابق که نتیجه بعضی از اون وجوه شرطیت اباحه در مطلق لباس بود، در اون وجهی که در کلام مرحوم آقای حکیم بله در کلام مرحوم آقای حکیم فرموده ما از این از راه این وجه مشکل بله به اشکال برمیخوریم و عمده در اعتبار اینه، همون که حرکات صلاتی مثل رکوع، سجده، قیام، قعود اینا اتحاد با قصد دارد، بله اینا اتحاد با حرام پیدا میکنه، اتحاد با حرام پیدا میکنه به خاطر اینکه اینها ولو بله ولو در ابتدا عنوان قصد بر خود اینها منطبق نباشه، ولی علت الحرام که هست، از باب اینکه علت الحرام هست حرام می شود، از جهت جزئیت لصلات هم باید واجب بشود، پس می شود مصداق اجتماع امر و نهی. مقتضای اون وجه اینه که فرقی بین ساتر و غیر ساتر نیست دیگه، چون همونطور که حرکات رکوعی، حرکت در سجده و قیام موجب حرکت حرام لباس ساتر هست، موجب حرکت حرام غیر ساتر هم میشه دیگه، موجب تحریک اون هم میشود. مقتضای اون وجه اینه، یا اون دلیلی که بله قبل به او استدلال شده بود که ابانه بله ابانه ثوب مغصوب و رد او به مالک واجب هست، به ذم مسئله حرمت زید که امر به شی مقتضی نهی از زده، اون وجه اگر تمام باشد اختصاص به بله اختصاص به ساتر بالفعل نداره، بلکه شامل غیر ساتر ملبوس‌های دیگر هم می شود. ولی این وجه بله این وجه دهم که به نظر وجه تام بود اختصاص به ساتر داره. مرحوم آقای خویی در بله حالا با توجه به اینکه بحث در آخر رسید از جهت وجودی که ذکر شده برای شرطیت سر شرطیت عباده در لباس قصبی، باید ببینیم اون چی که در تعلیقه اعلام بر عروه در این قسمت هست و اون و بله یا اون چی که در کلام مرحوم آقای خویی در نتیجه گیری بحث در مقام نتیجه گیری فرمودن، بله از اون چه چیزی در می آید.
خب
متلازمین با ترکیب با ترتب مشکلشون حل میشه دیگه، مثلا ترتب برای همین اومده که مشکل متلازمین رو حل کنه. بله من باید اگه تعدد شما درست کردی ولو تلازم هم در کار باشد با ترتب مشکل حل میشه، مگه در جایی که ترتب ممکن نباشه، معرف دیگه، ولی در جایی که ترتب ممکن باشه ولو تلازم باشه با ترتب حکم به جواز اجتماع میشه. من در تعلیقه که اعلام در این قسمت دارن، مرحوم سید در مد فرموده بودن اباحه شرطیت دارد، اباحه شرطیت برای صلات دارد. مرحوم آقای حکیم در تعلیقه فرمودن که اذا کان وهیه ایزن شرطان فی جمیع لباسی، در این متن عروه است، مرحوم آقای حکیم فرمودن که اذا کان یتحرک به حرکات المصلی، اون لباس در صورتی اباحه در اون شرطیت دارد که در حال نماز به حرکت مصلی حرکت بکنه. این تعلیقه نشون میده که مدرک مرحوم آقای حکیم در اعتبار اباحه یا به نحو فتوا یا به نحو احتیاط به نحو اشکال همون وجهی است که بیان شده که حرکات صلاتی مثل رکوع، سجده، قیام و قعود اینها علت برای حرکات برای تحریک و صوب هستن، تحریک مقصوب هستن. از این تعلیق وجه دلیل مرحوم آقای حکیم بر شرطیت اباحه استفاده میشه. در تعلیق دیگه‌ای که در اینجا هست در بله در کلام مرحوم امام که ایشون به نحو احتیاط فرمودن، یعنی مقتضای صناعت را تمام ندانستن، شرطیت نداره اباحه، ولی از باب احتیاط به جهت اینکه مشهور فتوای به این دادن حداقل در اون ساتر قول معروف و مشهور همین شرطیت اباحه است. یه تعلیق مرحوم آقای خویی در اینجا داره که فرمودن علل احوت فی غیر ساتر و فی المحمول و لا یبعد عدم الاشتراط فیهما. این تعلیق از این تعلیق استفاده میشه که در ساتر بالفعل شرطیت اباحه به فتوا ثابته، ولی به نحو احتیاط شرطیت اباحه در غیر ساتر، در ملبوس غیر ساتر، محمول که مال جهت دومه، در ملبوس غیر ساتر به نحو احتیاط ثابته، ولو احتیاطی که در اینجا در غیر ساتر وجود دارد احتیاط استحبابیه، چون فرموده لا یبعد عدم الاشتراط. احتیاط در غیر ساتر در محمول احتیاط رعایت اباحه هست و لا یبعد عدم الاشتراط. لا یبعد که احتیاطی که بعدش لا یبعد بیاید یعنی احتیاط میشه احتیاط استحبابی، ولی در موضوع من در مقام نتیجه گیری از مجموع بحث در شرطیت اباحه فرمودن که متحصل از مجموع ما تقدم این است که وجوهی که به اونها استدلال شده برای شرطیت اباحه کل اینها مخدوشه و غیر ناهزت لرکون الیها، قابل اعتماد و قابل استناد نیست. مختزای صناعت عدم اعتبار، مختزای صناعت عدم اعتبار اباحه در لباس هست، من غیر فرق بین ساتر و غیره و الملبوس و المحمول و المتحرک به حرکت المسلی در تعلیق مرموم آقای حکیم به او اشاره شده بود و غیر المتحرک و این کان الاحتیاط مما لا ینبغی ترکو لمکان الاجماعات المتکررت دعواها فی کلمات الاصحاب و لا سیما فی ساتر. در ساتر ادعای مقصودا در ساتر ادعای اجماع بر شرطیت شده، حیث و ان جمعا غفیرا منهم خصو الاعتبار به همین ساتر بالفعل. و قد عرفت اختصاص بعض الوجوه المتقدمه بهی، به این ساتر. بعض وجوه متقدمه هم مثل همین وجه هفتم که همین جمع نشدن این بود، بعضی از وجوه دیگر اون که بله اون ابانه وجوب الابانه بدون احتیاج به ذم مسئله حرمت زد که در کلام مرموی خوی مطرح شده، اونم احتیاج به اونم اختصاص به ساتر داره دیگه، در غیر ساتر که نمی آید دیگه. ولو بعضی از وجوه اختصاص به ساتر داره، بل یظهر منهم التسالم علیه، در ساتر بالفعل ظاهر می شود از کلمات اصحاب که مسئله از مسلماته، حیث لم یعلم مخالف سریم من قدماء الاصحاب ادا ما نسب الکلینی الى الفضل ابن شازام و هذا هو الذی یمنعنا عن الجزم بصحت ساتر. این باعث شده که ما در ساتر جزم به صحت نکنیم بلکه احتیاط در مسئله بکنیم و من ثم کان الاحتیاط فی اشد و بالآکد. نتیجه چی میشه؟ فرمودن فر نتیجه هو تفصیل بین ساتر که احوت وجوبی اعتبار اباحه هست و بین غیر ساتر از ملبوسات فل اقوا عدم اعتبار و امکان رعایت الاحتیاط اولا. اونی که در موضوع در بحثشون به عنوان نتیجه گیری فرمودن در قسمت ساتر احتیاط در غیر احتیاط وجوبی، در غیر ساتر احتیاط استحبابی، فتوای به عدم اعتبار. ولی همونطور که مقرر در تعلیقه فرمودن، اون تعلیقه در تعلیقه عروه عبارت تعلیقه غیر از اونیست که در این متحصل آمده است. در مقرر در تعلیقه گفته لکن یظهر من تعلیقه شریفه الفتوا بذالک، یعنی در ساتر فتوا داد، چون عبارت این بود که مرحوم سید اباحه را شرط دانست، این فتوا را ایشون در غیر ساتر غیر زده، در ساتر که نگفت اعتراضی به این فتوا نکرد، معلوم میشه که در ساتر فتوا داره. بعضی به اونی که در منهاج هم اومده فتوا هست، در منهاج هم فرموده از ثانی الاباحه فلا تجوز الصلاه فیما یکون المقصوب و ساترن لهو بالفعل، در جایی که ساتر بالفعل هست اباحه شرطیت دارد، شرطیتشون به نحو فتوا هست، برخلاف اونی که در بحث استدلالی به عنوان نتیجه بحث فرمودن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.